Fala, Bimini.
Bom,
بله. ببین آشق علی آقا، ما امسال مشکل وقتیمون مال مشکلات برنامه مون بوده امسال. سال دیگه این اتفاق برامون نمیفته به فضل الهی، یعنی وقتمون در اختیار خودمون برنامه ریزی میده.
از همین الان برنامه در حال نمیده یه ماه دیگه، یه خوده دیگه برنامه سال آینده رو بفرمایید.
من
دیدی پنجشنبه
جلسه داشت میکرد مدارس. من سال آینده به فضل الهی این دو تا درس فقه و اصول رو صبح میخوام برگزار کنم و صبح اول وقت یک درس رو قبل از وقت برگزار میکنیم که یه درسش بخوره توی وقت. مثلا 7 تا 9 منجزن دیگه،
7 تا 9
نه هیچ تغییر نمی کن. من سال آینده 7 جان نه، اون وقت کار اداری مرکز داره تغییر میکنه. وقت کار اداری مرکز رو آقایون کارشناسی کردن که شروع کار اداری مرکز 7 درست نیست، کردن 7 و نیم دیگه. آره اون داره تغییر میکنه. ما 7 تا 9 برنامه‌مون اینه، سال آینده 7 تا 9 بله منجزه، نه هیچ تغییری نداره.
اگر منجزه که از همین الان دوستان دو
بله.
ساعت 9 به بعد
من علی آقا سال آینده 7 تا 9 جلسه درسی این دوتا درسه، اون دوتا درس من بعد از مغرب عشا به همون شکل 2 ساعته، همین دوتا درس که الان دارم، 4 تا درسی که به عهده دارم سال آینده. نه نه، من اونو به خودم واگذار کنید دیگه. اون آقایون من 7 تا 9 من 7 تا 9 2 تا درس صبح رو صبح برگزار میکنم، اما با این توضیح که عرض کردم آقایان، اصرار من اینه که یه درسش رو قبل از وقت کاری داشته باشم که در وقت کاری 1 ساعت از وقتم بره. عرض میکنم انشاءالله فلسفه. چرا میمونه همین ساعت سوم میمونه برای کار فلسفه اگر بخوای. باش فلسفه
فلسفه جلسه در هفته منظم
نیست. خیلی خوب، بسیار خوب، شاید یکی از این درس‌ها رو تحصیل می‌کنید فلسفه بهتون درس
بدید.
من که وس، اما خب خدمت شما عارضم که این روال ما امسالم آیا شیخ علی آقا، امسالم اگر بدانیم درس‌های آقایون در مدارس ساعت 9 صبح برگزار بشه، 9 رسمی نه 8، ما امسال هم میتونیم اون ور سال که ساعت عوض میشه درسمون رو تا از ساعت 7 که شروع میکنیم تا 8:30 ادامه بدیم. اگر بدونیم ساعت اساتید، یعنی شما ساعت اساتید رو اون موقع به نظرم میرسه خاله میگم عرض من اینه آقای عاشق علی آقا، بعد احتمال قوی مدرسی که ما داریم درس میدیم، سلام علیکم، مدرسی که ما داریم درس میدیم سال آینده بعد از عیدم احتمالا ساعت 8:30 پر نمیشه، یعنی درسش از ساعت 9 رسمی شروع میشه. لذا ما اگر بعد از تغییر ساعت سال یعنی بعد از فروردین به فضل الهی بخوایم اقدام بکنیم، اگر آقایون مشکل نداشته باشن میشه صبح این برنامه را تنظیم کرد که ما 7 شروع بکنیم تا 8:30، 8:30 هم تمام بکنیم. ما سال آینده این کارو میتونیم بکنیم، سال بعد تغییر ساعت انشاءالله که مشکل حل شه. ولذا پیشنهاد نهایی اینه که دوستان حالا 1-2 هفته هم تحمل بکنن، این 1-2 هفته دیگه ظاهرن وقت دیگه ای وجود نداره، ظاهرن ساعت صبح آقای موالی زاده آقایان درسای مدارس فکر نکنم 8 رسمی شروع کنن، 9 میشه دیگه. اگه 9 بشه ما که 7 رسمی میخوایم شروع بکنیم، عملا بعد فروردین ما از نظر مدرس البته آقایون بررسی بکنن که ما مشکل اگه اونجا مشکل نداریم، ما تا 8:30 دو تا درس رو بعد از فروردین عرض میکنم ما اونجا میدیم. آقا به نظرم مشکلی نداشته باشیم. اگه 9 بشه فکر کنم بعد از ما که از سایت لای جوادی تشریف میارن
تدریس های آقایون
بله رسمی همون 9 شما جواب فرمودن.
از آن اونجا احتمالا.
نه یک تا شیش رو میگم.
بله یک تا شیش
نه
نه.
نمیشه
یک تا
دست
بالا وادی
از جا
آج آقا نمیشه دیگه. نه نه دیگه جانم
نه سال شد دیگه سال آینده
سال فروردین به بعد ادامه هشتاد شما و آقای موالی‌زاده صحبتی بکنیم سر این قضیه مشاوره ها. ببینید واقع مطلب اینه که ما امسال با توجه به بالاخره مجموع برنامه‌ای که به وجود آمد در مسئله فقه دوستان دچار یه مشکلاتی هستیم. منم هی خودم رو نگه می‌دارم وارد مباحث جدی‌تر حالا نمی‌خوام بشم که بعضی از دوستانی که بالاخره الان دارم اموراتشون رو تدبیر می‌کنید فقه سال قبلشون در اسنا تکمیل و تتمیم بشه. یعنی امید دارم که من همطور لیست که میکنم بعضی از مباحث رو موکول میکنم به مشاوراتی که اون تو اون مشاورات این اتفاق مطالب سال قبل لیست بشه. ما در فقه دوستان این مسئله رو داریم، در فلسفه دوستان هم این مسئله رو داریم. یعنی این که شما میفرمایید من الان یه دور با تعداد زیادی از دوستان مشاوره کردم، من اینو موجبه جزئیش رو قبول دارم، آمادگی رو، نه موجبه کلیه. و تعداد زیادی از دوستان ما که بررسی کردم اون آمادگی و تهیؤ را از برای کاری که ما میخوایم هنوز ندارن. در فلسفه ببینید ما یه عده از دوستان داشتیم در فلسفه که سال گذشته در نهایه ما مباحث اصالت الوجودشون پخته شده، اما تعداد زیادی از دوستان ما هنوز این اتفاق نیفتاده براشون. ما تو روال کاری که میخوایم الان انجام بدیم، چون الان دوستانی که شما میفرمایید هر کدوم تقریبا یه مقاله پیش من آوردن، من خودم از بین این دوستان یکی دو گروه را که منظم دارن کار سال گذشته رو پیگیری میکنند رو یه مقدار راضیم. یکی دو گروه از دوستان که دارن کار سال گذشته رو اینا اگر بخوان تدبیر بشه، مگر آن که من دوباره تصمیم بگیرم یه درس غیر مقیده به مخاطب بدم. در فلسفه اون این دفعه متنی میخواد عمومی تر میشه همون اسفاره، اونو من مشکل ندارم بیام درس بدم، اما غیر مقید میشه، تبعید میشه کار و یه مقدار خراب میشه برنامه فلسفه ما تو کار تربیتی که دنبالشم. تو فلسفه دارم عرض میکنم، چون در فلسفه اعتقادی من دارم درباره بحث فلسفی. لذا حالا اونو من یه صحبتی با شما بکنم با آقای موالی‌زاده. دیگه انشالله وارد بشه برای 5 نفر. آقای طباطبایی برای 5 نفر انجام داده.
آقای جامدی دو تا درس داده.
نه نمیرسن. حاج آقا واقعش نمیرسن.
شما چه نیازی هست حاج آقا؟ ببخش بی ادبی من. چه اگر... نیازی هست شما پای نو در درس؟
خب اون دیگه حالا مصلحت دیگه‌ای. خیلی خوب. حالا اون فرمایش شما سر جاش. اما ببینید من بعد نه بزرگوارید، لطفا میفرمایید، راهنمایی میفرمایید، اما واقع مطلب اینه که من فعلا دیگه بیشتر از اینشو توان ندارم. منم چون ازادار الامر در حکمت بین درس عمومی یا کار برای 5-6 نفری که میخوام در بیاد اونو میخوام انجام بدم. ببین من واقعش ازادار الامر بین این دوتا اون برام مهمتره، اونو میخوام برنامه ریزی کنم که من میبینید پیگیرم مال اینه که پیگیرم، احساس میکنم رسالت اونجاست. و البته انصاف کار اینه که من نهایی ایرم که امسال دارم درس میدم، خودم با عنایت متنی و نکته پرانی میکنم که بشه متن درسی ادامه بدایه خوب غیر از کفایه هب نداره. این متن درسی نهایی هم بعدا قابل استفاده است، یعنی جواب هم میخوام بدم به شما که شما بالاخره تو متن روال درسی، تو متن درسی میخواید دیگه، یه متن درسی میخواد که یه کسی 4 نکته کلیدی بگه که اون اهلی که باش کار میکنن و میخوان وارد عمقش بشن تو فضا قرار
شما مضر.
راست میگه
اطفال راحت‌تر شما مضر. من الان بعضی از دوستان و اصدقا رو میشناسم شرکت میکنن در اینجا، شاید نمیدونم
راست.
اما اونطور میفهمم، فهم قاصر من این الان که بعضی از اینها اون سرمایه 2-3 رو که شما برای اینها آماده کردید که الان بتونن استفاده کنن این نتایج نهایی از حالت بتش اون رو سیزوندن ها یا در حال سوزن به خاطر این بحثای
بخونم. حالا من سه جمله قبول حالا بشینیم ایشالله من خود خدا چه مقدر میکنه. بسم الله الرحمن. پس آقایان ما دیگه با دوستان این مباحثه را تکرار نکنیم. دوستان دیگه با توجه به وضعیت وقتی از آقای موالی‌زاده فقط آقای کرامت یه لطفی بکنم برای مدرسه، یعنی ما مطمئن باشیم برای بعد از فروردین که درس ها میخواد شروع بشه، نیمه فروردین، دهه فروردین، هر وقت فروردین میخواد درس ها شروع بشه، اگر مدرسه اونجا خالیه یعنی ما 8-9 خالی باشه. دو ساعت میشه دیگه، حتی آه 3 میشه قراره در وقتی وضعیت کاری که در مرکز مدیریت تعریف شده حاج آقای موالی، وضعیت کاری مرکز بله وضعیت کاری برای سال آینده قرار بعد از فروردین 7.5 بشه. اصراری که دوستان داشتنی بود که تا اسفند ما این کار 7-9 ادامه پیدا کنه، فروردین 7.5-2.5 بشه. میگم 7.5 میشه، قرار بر اینه که 7.5 بشه، یعنی اون درس اول اگر از ساعت 7:30 کم شروع بشه خارج از وقته، اون یه درس میمونه داخل وقت، یعنی این وقتی که الان داریم. من عرض کردم اونو برای سال آینده احتمالاً همین مبنا قرار میگیره، چون ساعت 7 مثل این که تعداد زیادی از همکاران مرکز دوچار مشکل بودن، حالا غیر از دوستان ما تعداد زیادی دوچار مشکل بودن، یه چنین تقاضایی شده، ان شاءالله در حال پیگیری و یه مسببه هم به نظرم گرفت. خب ما محضر دوستان، پس ما فعلا دیگه دوستان این یکی 2 رو تحمل بفرمان که ببینیم بحث به کجا میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما سروران مکرم درباره اختصاص مبیع به اعیان بود که عرض کردیم حضرت امام طرف این بحث ما مشخصا مرحوم شیخ یکم بره جلوتر الان خدمت دوستانم، طرف ما یکی مرحوم شیخ بود که عرض شد جناب شیخ بعد از اینکه تعریف صاحب مصباح رو مبنا قرار دادن فرمودن ظاهر اختصاص معوض است به عین. یکی از کسانی که طرف ما قرار گرفتن توی این بحث محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بودن که باز ایشون اصرار کردن به اینکه مبیع عینه و باید مختص به اعیانه. و خدمت شما عارضم دیگر از فقهایی هم که خلاصه این مطلب رو مبنا قرار دادن سید یزدی در حاشیه خلاصه مکاسب، که ایشون هم باز این مسئله عینیت را مبنا قرار دادن. جمع‌بندی که عرض کردیم انجام شد این بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر اساس مبنایی که ما سال گذشته شرح دادیم و در مقام اینم نبودیم و نیستیم که حالا مفصل وارد بشیم، بر اساس مبنایی که در باب قول لغوی اختیار کردن که اصل قول لغوی را فی الجمله حجت می دانستن اما در تفصیل خصوصیات او را حجت نمی دانن و مراجعه می کردن به سایر ادله، اصل این که بیع رو ما مبادله بدانیم رو پذیرفتن، بیع را فعل بایع بدانیم اینو پذیرفتن، اما مال بودن رو به معنای اعمش در طرف معوض نپذیرفتن و اینو در واقع استظهار عرفی میکردن. ما گفتیم نمیخواسته اصطلاح فقها را مبنا قرار بده، ولذا الان در تقریری که از کلمات حضرت امام مطرحه و خلاصه بعضی از اعلام هم اشاره کردن به شیخ نسبت دادن که فلا یصح التمسک فی المقام به تسالم الفقها علی کون المبیع عینا، و گفتن که خلاصه منظور امام شیخه، ما عرض کردیم اینو میتونیم از شیخ دفاع بکنیم که شیخ استظهار عرفی کرده بر اساس مبناش در قول لغوی، لغت و عرف و تسالم، ما اونو اونجا شرح دادیم و شیخ خواسته عرفن مبیعی را به این اختصاص بده، بعد بگه فقها هم اصطلاحشون استقر بر همین استظهار عرفی که ما کردیم. شیخ اینطوری بیان کردن و لذا ما نمیپذیریم که شیخ را این نسبت را بهش بدن. منتها اشکالی که به شیخ داریم حالا میگیم، اشکال واردی است که بعداً عرض میکنیم. محقق خویی هم که طرف دیگر ما باز هم در عباراتشون که میخواستن که انخو از تسالم فقها و از مسلم بودن اختصاص مبیع به عین استفاده کنن، ما گفتیم که نمیشه، حرف امام وارده که ما نمیفهمیم که شما استدلالتون در اختصاص به عین چیه. اگر در واقع این استدلال رو میخواید از عنوان مال در بیارید که در نمیاد، چمان که خودتون عنوان مال رو قبول ندارید، اگر این اختصاص رو میخواید از تعریف بی در بیارید، تعریف بی به تملیک عین به خلاصه مال، این رو هم صحتش اول کلامه و ما زیر بار چنین تعریفی نمیریم، کما این که اگر بخواید از حیث این که بی فعل بایعه استدلال کنید، باز هم اشکالات رو گفتیم. این از طرف محقق خویی. کما این که این مطلب رو امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعشون به سید یزدی هم اشکال میکنن که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه اگر بخواهد عیلیت را از تعریف بیاره، تعریف اول کلامه، اگر بخواد مسئله مفهوم عرفی را کار کنه، حالا میگیم امام اشکالش چیه. جان فحص کردم دیگه، حالا میخوام همینو بگیم، میخوام بگیم که متبادر یعنی مفهوم بی را تملیک عین گرفتن، اینو عرفن، اینو نمیفهمیم، این اول کلامه، حالا میگیم اشکالش چیه. اگر نه بخون خود تعریف مبناشون باشه نمیشه، اگر تسالم را هم که در بعضی از تعابیرشون در اینجا هست، ایشون دارد و عمل کلام فی متعلق البی که هل یختص بالاعیان او یم امها فملخصا ان المبی لا اشکال فی اختصاصی بالاعیان، این لا اشکال اگر بحث تسالم و مباحث در واقع بین الفقها هاست که به درد ما نمیخوره، اگر مفهوم بیعه مفهوم عرفی بیعه رو بخواد بحث بکنه، شیخ با قول لغوی کار کرده، با فلان کار کرده، اینطوری. اگر بخواد به تبادر تمسک کنه، اگر بخواد به تبادر تمسک کنه، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که نه، ما انصافش اینه که هم متبادل از وی را عرفاً مبادله مال به مال می‌دانیم و مال به مال را باش کار می‌کنیم، هم در صدق عرفی وی وقتی ما نگاه می‌کنیم در عرف وی را در تملیک غیر عین هم به کار می‌برن. خب بعد ایشون همسله‌ای زدن که حالا وارد مثال‌ها می‌شیم که اگر کسی تبادل را یا حداقل صدق عرفی بیع را که امام رضوان الله تعالی علیه با بعضی از امثله میخوان درست کنن بپذیره، خب دیگه معلوم میشه که عرفن هم صدق در واقع بیع بر غیر عین در معوض میکنه. ما اشکالمون به شیخ اینه، ما میخوان به شیخ بگیم جناب شیخ شما اگر قول لغوی را فی الجمله هم حجت میدانید در تفصیلاتش باید به عرف مراجعه کنید، اگر صدق عرفی بیع در موارد غیر اعیان درسته شما بخواهید از ادله و تسالم بهره ببرید، ادله و تسالم مسئله عرفی بیع را حل نمی کنه، بلکه ادله و تسالم فقها مسئله صحت بفرمایید شرعی بیع را چیز میکنه. لذا گفتیم علی رغم اینکه از شیخ دفاع میکنید که شیخ سیر استدلالش تمسک به تسالم نیست، نخواسته از اصطلاح فقها تسالم فقها یا حتی تقابل بین بیع و اجاره استفاده کنه عند الفقها که بگه بیع اختصاص به عین دارد اجاره مختص منافعه، نخواسته این کارا رو بکنه. اما اگر دلیلش عرف باشه و صدق عرفی باشه ما گرفتاریم، که قبلا هم گفتیم که مثلا ما در بحث پیاده شدن ادله ربا در بیع ما بالاخره داریم ربا را در جایی پیاده میکنیم که خلاصه بیعه و در واقع ثمن ما عین مثمن ما عینه، یا ثمن ما نقده مثمن ما نقده، در اسما ما پیادهش میکنیم، در صرف پیادهش میکنیم، لذا ما نمیتونیم زیر بار صدق عرفی و حتی شرعی بیعی که معوضش عین نیست تردید کنیم، نه عرفن و شرعن حتی ما اینها را بی میدانیم اما باطل میدانیم، اما درست نمیدانیم، اما به دلیل جریان ادله ربا مثلا رد میکنیم یا به دلائل دیگری. ما صدق عرفی بی را نمیتونیم تردید کنیم که در جایی که عین هم نیست عرفن بی صادقه. امام رضوان الله تعالی علیه یکی دوتا عرفن بخواهیم بگیم نمیفهمیم فرمایشتونو گفته و ظاهر اختصاص المعوض بالعین خواسته تفصیل را از عرف اخذ کنه، ما میگیم اگر بخوای از عرفم تفصیل را اخذ کنی عرف چنین تقیدی به وجود نمیاره. عرفن عرفن بله همین داره میگه بله همین اشکال ما بشه خیمینه. ما
آقای خویی مگه دنبال تبادل بره؟
اگر آقای خویی بله آقای خویی تعاویرشون مختلفه در اینجا با جمعش کنیم جا شیخ نخواسته از تسالم در بیاره، عبارت شیخ نخواسته و نهایتا ممکنه، اما عبارت شیخ این نیست، یه بار عبارت شیخ تسالمه تسالم نیست، شیخ گفته بس ظاهر اختصاص المعوض بالعین و علیه استقر اصطلاح الفقها بعدنه، لذا شیخ نخواست از تسالم در بیاره، برخلاف بعضی دیگه از فقها که بیع او در مقابل اجاره قرار دادن بعد به ادله رجوع کردن به صدق عناوین ادله و به تسالم فقها تمسک کردن اون گرفتاری داره. در با شیخ گرفتاری میکنه همین یه جمله است که شما وقتی میخوای خصوصیات مبیع را از عرف در بیاری صدق عرفی و حتی صدق شرعی با اون شرحی که دادیم آبی نیستیم. امام هم خلاصه تمسک میکنم به مواردی که عرفن مثلا زارعین نمیدونم شیارهایی رو که در زمین به وجود میارن میفروشن معامله میکنن وقتی میخوان از ده برن این رو میفروشن پولشو میگیرن، خب اون شیارها در واقع اعیان نیستن، اونا تصرفاتی است که برای اونها حقی ایجاد کرده یا هرچه ایجاد کرده. یا مثلا امام تمسک کردن به فروش سلطان بخشی از مملکتش رو، خب سلطان مالک اون زمین ها نیست، اون زمین ها مالکینی دارن، اما سلطان یه حقی داره، یه سلطه اعتباری داره، یه اولویتی داره، یه حقی براش به وجود آمده، معامله هم میکنه، پولم میگیره، عرفن هم بهش میگن بی. اگر عرفن اینجاها بی صادق شد به اضافه اون مواردی که قبلا تقسیم کردیم که مبیع ما ثمن ما اقسام اربعه ای دارد و صدق عرفی کرد و قبول کردیم که دعوا در صدق عرفی بیعه، ما گرفتار میشیم، گرفتار میشیم و نمیشیم. در پایان امام یه شاهدی هم آورده، این مؤید امام رحمت الله علیه است که بعد وارد بحث بعدی بشیم. امام در پایان یه مؤید قشنگی آورده که باز خیلی به درد نکته ما میخوره. امام مؤید قشنگی آورده، گفته مؤید ما این است که وقتی عوض را شما عین نمیدانید، معوض را هم نباید عین بدانید. چون ما براتون ثابت کردیم عوض و معوض هیچ کدوم اصلیت ندارن در مفهوم عرفی بی. ما این مؤید امام رو هم درست میدانیم. عوض و معوض هیچ کدوم اصلیت ندارن در مفهوم عرفی بی. اما این مؤید حضرت امام، چون قبلا گفتیم این عوض، عوض در بفرمایید معامله است، نه عوض، عوض در مالیت به اصطلاح، نه اینکه یکی اصل باشد یکی فرد. تملیک به عوض از باب اینه که تملیک مجانی نیست، نه اینکه بخواد یکی را عفو کنه دیگری را بفرمایید فرق کنه. میگیم همه اینا درسته، ولی اینا همه شاهد اون عرض ماست که بی به مفهوم عرفیش مبادله مال به ماله. اگر بی به مفهوم عرفیش مبادله مال به مال نباشه، امام در کتاب البیعشون دیگه اینجاها تصریح دارن، حتما برید عباراتاشون رو نگاه کنید، امام تصریح دارن که پس مبادله، مفهوم مبادله مال به مال مفهوم عرفی بیعه و نه تعریف اصطلاحی بیعه. اگر ما آمدیم و گفتیم مفهوم عرفی بیعه مبادله مال به ماله، میشه همون حرفی که ما دنبالشیم. امام به این مطالب مفصلا خلاصه و احوالا خراب میشه و لذا مقررین درس امام، حالا تو کتاب البیعشون هم هست، مقررین هم همینو فهمیدن که امام فرموده ولبی فلعف مبادلت المالی. اگر اینو عرفن همه اون حرفا درست میشه و همون که عرض کردم دیگه نمیشه اونطور که صدر بعضی جاها عبارات امام مهمه اینه که تعریف اصطلاحی غیر از مفهوم عرفیه، دیگه نمیشه به اون تمسک کرد. خب بعد از تمام این مؤیدات و تنظیمات نتیجه میگیریم اختلاف ما با جناب شیخ جان، مبادله هم عرفی شد هم اصطلاحی شد دیگه، اصطلاحا که مشکلی نداشتیم، ما دنبال عرفش بودیم، ما دعوامون سر عرف بود. ما نتیجه کاری که الان گرفتیم تا اینجا این بود، ما در این که مبیعمون مثل ثمنمون باید هر دو مال باشد و هیچ اختصاصی به عین نه در مبی داریم نه در ثمن، اینو عرفن درست میکنیم و لذا صدق بیعی که فعل بایعه با مبادله مال به مال درسته و نه ثمن ما نه مبیع ما اینطور. این طبیعی منتها اختلاف ما با شیخ فقط سقرویه، اختلاف ما با غیر شیخ نه فنی میشه. شیخ اختلافمون، یعنی اینجا میخوایم از جدا بشیم، اگر امام رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که اختلاف با شیخ باز فنیه، ما میگیم نه، شیخ تمسک نکرده به ادله و به انصراف ادله و به عناوین ادله یا به تسالم فقها یا به تقابل اجاره و بیع عند الفقها، شیخ این کارو نکرده. شیخ عرفی خواسته مسئله را حل کنه، بعد استقرار اصطلاح فقها ها رو هم بر عرف بیاده کنه. این ما حرف ما با شیخ اینه، ولی با محقق خویی واقعا شلوغن عبارت هایشون. درسته محقق خویی چند جور استدلال داره، بعضی ها از عباراتشون بفرمایید تمسک به تسالمه، تمسک به مسلم بودن فرق بیع و اجاره است و اینجور چیزا. این تا اینجا با محقق خویی عبارت شلوغه، با سید یزدی نه، با محقق نائینی نه، اونا انصافا رفتن دنبال عناوین ادله یا شک در صدق عنوان ادله در مورد بیع خلاصه مثلا غیر عین. خیلی خوب، اینا یه حرفای دیگری است که ربطی به صدق بفرمایید عرفی نداره. این تا اینجا تمام، اینجا بحثش تمام بشه. حالا وارد این فضا بشید. یه نکته خیلی خوبی محقق خویی ارائه کردن که وقتی من میگم بی تملیک عینه و اجاره تملیک منفعته، نمیخوام بگم، خوب عنایت کنید، تعبیر خیلی خوبیست این تعبیر. ایشون محقق خویی فرمودن نمیخوام بگم که بی تملیک عین است، اما عینی که در صیغه بیعه، یا اجاره تملیک منفعته، منفعتی که در صیغه اجاره است. چطور؟ ایشون بخواد بگه ببین شما اگر بگی آجر تو که منفعت حاضر دار، میگن این غلطه، باید بگی آجر تو که حاضر دار، بیع تو که حاضر دار. منتها تو مفهوم به تملیک این خوابیده، تو مفهوم اجاره تملیک منفعت. ولذا خود از نظر محقق خوبی، خود کلمه اجاره که اینا از جهت توضیح مسئله عین و منفعت در صیغه خوبه، ولی اینا همون ایهام ها رو داره که یک کسی داره به اصطلاحات فقها ها با اصطلاحات کار میکنه. ایشون میفرماد، خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه ببینین چطور وقتی که شما کلمه میخواید مثلا کلمه امر را با طلب بررسی کنید. یه بحثی داشتیم در علم اصول، بحث قشنگیه، که در کلمه امر طلب خوابیده. بر اساس حرف مشهور و قدما ها، قدما میگفتن مثلا در کلمه امر طلب الوجود خوابیده، در کلمه نه طلب العدم خوابیده. لذا وقتی شما میگید در واقع امرتو که به کذا، در واقع امرتو که به کذا از تو مفهومش طلب در میاد. لذا کسی نمیتونه بعد از امرتو طلب بیاره، بعد از آجرتو منفعتت دار بیاره. من هم که بگم آجرتو که حاضر دار، تو مفهوم اجاره من بفرمایید تملیک منفعت میارم، کما اینکه تو مفهوم بی تملیک عین میارم. این مطلب مطلب خوبی است از محقق خوبی انصافا، و منتها تحقیق عنوان اجاره و عنوان بی از در لسان فقها این خوبه، کما اینکه امر و طلب را که فقها اونجا بررسی میکنن و اصولی ها توی تحقیقش اینو میارن. اگر مسئله مفهوم باشه، اگر مسئله مفهوم عرفی باشه، خب این یه مقداری باید روش بررسی بکنیم، ببینیم ما داریم عناوین اصطلاحی بین الفقها ها را بررسی میکنیم یا مفاهیم عرفی را. ولذا در مکاسب ما سال گذشته وقتی متن عبارات مکاسب رو میخوندیم، میدیدیم در بعضی از عناوین عرفی ما در ارتباط با مثلا اعیان اجاره به کار میبریم، ولو به کار بردنه. لذا شیخ فرمود این محمولون، خوندیم تو مکاسب، شیخ فرمود این مسامحه داره. خب این مسامحه بفرمایید عرفیه یا مسامحه اصطلاح؟ این یه مدار باید باز بشه. این مطلب خوبیه که محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه تذکر دادن، و حتما نگاه بکنید عبارات ایشون رو، حرف خوبیه که ما تو مفهوم بی تملیک عین رو میخوابونیم، و لذا در صیغه بی و اجاره بی تو و آجر تو میخورن به دار، اما تو خود مفهوم اجاره تملیک منفعت خوابیده، تو مفهومه بفرمایید بی. منتها یه نکته دومی محقق خویی دارن که این نکته دوم محقق خویی یه مقداری ارزش فنی نکته اولشون رو خراب میکنه. اینم عنایت کنید. محقق خویی سوالی مطرح میکنن، میگن خب حالا اگر یه کسی آمد در مسئله اجاره آمد گفت که خب شما میخواید تملیک منفعت کنید، تملیک منفعت یعنی سکنا، خب سکنا فعل مستأجره، فعل مستأجر که در اختیار مستأجره، چطور شما میخواید سکنا را که فعل مستأجره خلاصه تملیک به او کنید؟ مگه شما سلطه بر او دارید که میخواید تملیک کنید فعل او را به او؟ سکنا به عنوان منفعت، رکوب فرس به عنوان منفعت فرس. شما وقتی میخواید اجاره بدید این فرس را یا اجاره بدید این دار را، میخواید سکنای دار و رکوب فرس را تملیک کنید. چطور ممکنه سکنا و رکوب فعل مستأجره، چطور موجب میتونه تملیک کنه فعل مستأجر را به او که بشه تملیک منفعت؟ بعد خودشون خواستن اینو حل کنن، محقق خویی، محقق خویی خواستن حل کنن به این که واقع مطلب اینه که ما فرمایش ایشون رو اشکالش رو میگیم، اما حلش رو تو تحقیق معنای ملک و حق رسیدگی میکنیم. ما فعلا فرمایش ایشون رو میگیم با اشکالش، بعد تحقیقش که بخوایم حل کنیم رو انشالله عرض میکنیم. محقق خویی جواب میدن به این که واقع مطلب اینه که ما همونطوری که میتونیم عین را به تملیک کسی در بیاریم، منافع و جاهات عین را هم میتونیم از نظر عقلا به تملیک کسی در بیاریم. مثلا من میتونم این عین رو به شما بدم، میتونم به شما رو مالک عین کنم، میتونم به جایی که شما رو مالک عین کنم مالک جهتی از جهاتی که به عین برمیگرده کنم. گاهی وقتا مالک یه جهت میکنم، گاهی وقتا مالک چند جهت میکنم. این جهات اون استفاده های عقلائیه ایست که شما وقتی مسلط بر عینید در ارتباط با اون جهات براتون تعریف میشه. مثلا شما وقتی وارد خانه مالک خانه میشید، مالک عین خانه میشید، همه جهات خانه در اختیارتون، میتونید بخوابید، میتونید بدید، میتونید ببخشید، میتونید هر استفاده کنید، نمیدونم معامله کنید، درآمدزاش کنید، هر جهتی از جهات مختلف عقلائیه. اما وقتی مالک خانه نیستید، عقلا میگن شما مالک خانه نیستید، اما مالک سکنای خانه هستید. سکنای خانه در واقع یه جهتی از جهات مربوط به این عین که شما را عقلا ذی حق میدونن در این رابطه. بنابراین محقق خویی خواستم بفرمان، ما این جاهاتی را که عقلا در ارتباط با اعیان در نظر میگیرن، وقتی در نظر میگیریم افعال ما شکل میگیرن، افعال ما یه جهت ارتباط با ما دارن، این درسته، قابل تملیک نیست، یه جهت ارتباط با این عین دارن، چون بالاخره سکنا فعل شما از جهتی که از شما صادر میشه، از جهت اینکه عنوان سکنای در این داره به این دار مرتبطه. ما در تملیک منفعت اون جهت رو داریم میگیم، اون جهت مرتبطه با اینو داریم میگیم. ما سال گذشته نمیدونم این مطلب رو گفتیم یا نگفتیم، اون فکر دو تا اشکال اینجا کردیم. یکی این که اولا با این تحلیل ما دیگه فرق بین عین و منفعت رو نمیفهمیم یعنی چه. ایشون بعدن تو حقیقت ملک درست میخوان تحلیل کنن، انشالله تو همین بحث میرسیم بهش. خب یعنی چی؟ اگر این عین که شما دارید میگید یعنی این ماده خارجی، ماده فیزیکی خارجی، یا عین که دارید میگید یعنی همه اون جهات استفاده عقلایی، اگر عین که میگید یعنی همه اون جهات عقلایی، منفعت هم که برگشت به جهات عقلایی، پس مثل اینه که شما بگید این همه جهات منفعت، بعض جهاته یه چیزی از این باقی نه. اگه این که میگید یعنی این ساختمونه، همین فیزیک خارجیش، یعنی میفهم یعنی چی. ما ماحصل تحلیل محقق خویی، شما حتما با دقت اینو نگاه کنید، خیلی هم اصرار داره ها، هی اصرار میکنه مراد اینه که ان الاعیان کما انها مملوکتون لمالکها کذا جهاتها و حیثیاتها داخلتون تحت ملک مالکها. نمیفهم یعنی چی؟ اگر شما همه جهات را ببرید زیر باب زیر فضای اجاره، اعیان مملوک مالکشونن، اقلائی یعنی چی؟ اگر نه راست میگید، میگید وقتی من میگم اجاره بعضی جهاتو میگم، وقتی میگم بی همه جهاتو میگم، پس بی هم شد منفعت دیگه، دیگه که ماهیتا تفاوتی نکرد دیگه. این ریشش خلط مفهوم ماله. ایشون اونجا که مسئله مالو انکار کرد، یه ریشش اینه که حالا یکم دیگه هم عرض میکنم ببینیم، ولی سر روالش میخوام بگم که روال به هم نخوره. یه ریشش هم که سال گذشته هم باش کار کردیم و واقعا باید دوستان برن اونا رو کار کنن، حیث خلط اضافه تکوینی با اضافه اعتباری. تو عمل حر اگه خاطر مبارک دوستان باشه، در اونجا که بحث عمل حر مطرح شد، باز این حالت پیش آمد. انشالله هم تو ادامه من لیستش رو میکنم براتون. من واقعا نمیفهمم که اگر محقق خویی احاطه اعتباری بر مال را ملکیت مال میدانه، ملکیت عین، بدون این جاهات عقلایی بهره مندی از عین، چی برای این ملکیت میمونه؟ مثل این که در حق ذهن شریف و مبارک این فقیه بزرگوار بین اینا یه التباس و ابهامی وجود داره که شما وقتی مثلا اونجا، حالا تو بحث عمل حر دوستانی که بودن حتما نگاه میکنن، من بعدا به یه مناسبتی که در عوض، حالا تکلیف معوض روشن میکنیم، در عوض بعدا بحث میکنیم، دوستان اونجا باید ببینن که همین اتفاقشون در عمل حر براش افتاده، حیث انتصاب تکوینی را داره با حیث مال اعتباری قاطی میکنه. لذا نگاه کنید، ایشون اصلا ریشه این اشکالش برمیگرده به میگه سکنا فعل اوه، فعل او قابل تملیک نیست. سکنا فعل اوه یعنی چی؟ فعل تکوینی او سکناست، اونی که فعل اوه و خارجن به او اسناد تکوینی داره که اصلا تو معامله نمیاد، اصلا شبهه ورودش تو معامله نیست که شما توش گیر کنید. اونی که فعل تکوینی اوه و داخل این اتاق شدنه، دراز کشیدن تو این اتاقه، اون که اصلا مورد معامله نیست. اونی که مورد معامله است و داره معامله میشه، باید گوش یه عنایتی کنید. در گفتم حلش بعدن، در این تصور ذهن شریف اولا ریشش اینه که چون حیث تکوین را از حیث اعتبار، اضافه تکوینی را از اضافه اعتباری ذهن جدا نمی کنه، دوچار یه اشکالاتی میشه. بعد این اشکالاتو که میاد حل کنه، نمیفهمیم ملکیت عین سهمش در مقابل ملکیت جاهات که همون حیثیت های مورد رغبت عقلایی است چیه؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. ما باید عرفاً اول تکلیف بی را در ملکیت عین درست کنیم و انکار کنیم ملکیت محوریت عین را، و در بی محوریت با مال در مقابل مال، و مال هم حیث رغبت عقلاییه. ممکنه اگر بی عرفن این بشه چیزی برای اجاره نمونه. به تعبیر بسیار زیبایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن، که بابا شما وقتی عرفن نگاه میکنید، در عرف منفعت و دارین را که معامله میکنن میگن بی. اگر ما حاج آقا دقت کنید، اگر ما این فقیه بزرگوار در مقام فهم معنای عرفی بایستن، مبادله مال به مال ممکنه چیزی برای اجاره باقی نذاره، چیزی برای اجاره در عرف باقی نذاره.
امام میتونه بگه
بله، برای همین میگیم آقای خویی، برای همین میگیم آقای خویی از مفهوم عرفی گیری جدا شده. اگر من تمرکز کردم سر عنوان عرفی مال، بعدن هم انشاءالله قبلا البته خوندیم حیث اضافه را مبادله کردم، یعنی اضافه بایع به مال در مقابل اضافه مشتری به مال و با مفهوم عرفی مال کار کردم، اصلا سرنوشت این تحلیل نمیدونیم به کجا میرسه. بنابراین ما انصافا وقتی نگاه میکنیم در صدر و زید فرمایشات محقق خویی، که حالا خود ما بعدن انشاءالله اون مسائل اضافه رو که درست کردیم، مسئله عین و منفعت و مال و همه رو صاف میکنیم انشاءالله، ما وقتی که در مفهوم در این استدلال محقق خویی تأمل میکنیم، علاوه بر خلط حقیقت و اعتبار که اضافه تکوینی را با اضافه اعتباری خلط کردن، و علاوه بر این که مرز مشخصی بین تملیک عین از تملیک منافع اگه همه جهات رو بگیره مشخص نمیشه برامون، اگه بعضی جهات رو بگیره تملیک عین میشه همه جهات، تملیک منفعت میشه بعضی جهات، جنسن عین و منفعت یکیه. نمیفهمیم چطور تفکیک کردن. تهش ته مطلب اینه که نفهمیدیم که اگر ایشون محکم به ایستن سر مفهوم عرفی بی و با مال کار کنن، کار به کجا میرسه. به نظر نهایی ما ذهن شریف و مبارک این فقیه عظیم الشأن اشکالش تو بحث ماله. مال رو که ایشون در مفهوم بی از دست داده، ریشه شلوغی قضیه شده، اضافه رو خواسته حفظ کنه، مال رو خواسته از دست بده. اگر اضافه اعتباری در مال تعریف بشه، بحث اضافه اعتباری به مال حیث اون نسبت اعتباری و قلائیست با مال، اما اینو که ایشون از دست داده کار خراب میشه. البته للکلامه انشالله تتمه و ادامه ایست که در ادامه بحث انشالله اینو با یه دقتی، ولی من آجه های موالی زاده من استدعایی دارم آیا عاشق علی آقا هم، چون دوستان سال گذشتمون ما این بحثای محقق خوییمونه، حیف دوستان زود نرسندش، به ما گرفتار میشیم با رفقا. منم هم نمیخوام شماها رو هم معطل کنم دوستان قدیمی رو، هم میخوام سیر مخاطبم رو داشته باشم، یه طوری این مطالب رو ادامه بدیم. صلوات
Gracias.